دوشنبه هفته مهر 98 جلسه 12 جواهر البلاغه. ابتدای بحث بلاغت، بلاغت و کلام میخوایم بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. بلاغة الكلام، عرف بلاغة الكلام بأنها مطابقة الكلام الفصیح لما یقتضیه حال الخطابه. معرفی کردن بلاغة کلام رو به این که بلاغة کلام مطابقت کردن کلام فصیح هست. این لام چی معنی کنن؟ چه لامیه؟ مرحبا. چون تابقه او داریم در لغت، مطابقه که الان مصدر اومده اعمال فرعیت او تأخره. وقتی فرع در عمل باشه یا فعل اصل در عمله ولی مؤخر بشه، در این صورت لام تقویت آمدنش واجبه یا جایز؟
جایزه.
میتونه بیاد بتونه؟ نه. آیه قرآن لام تقویت چیه؟ مثال استاندارد اینقدر تکرار میکنیم که همجوری تو ذهنتون بمونه، تو ذهن خودم هم بمونه. مصدقن لما غیره. وقتی صدقه هو داریم میشه مصدقن. پس ببینید سر مفعولون به، سر مفعولون به
چی واژه لام تقویت را همینش را ازتون بکنم. اما لفرقیت او به تأخره امارت که کتب نحوی و بردن از اونی بداره اینه امار تقویتی که او به تأخره. یه واقع هستش ده این میاد تقویت میکنه عمل عامل را ببین مفعولان به عامل قدیم مفعول قدیم مفعولان به مفعول قدیم است. هر کسی نمیتونه این عمل کنه. بذار پارسال تو سلوکی کنی بحث میکردی که آیا افعال تقویم این به مفعول بگیر یا نه، پای سبب مشبه میتونه بگیر یا نه. برسالی حالا اگه این چیزی مفعوله خاصی عاملی باشه که اون عامل فرع در عمله، فرع در عمله یعنی چی؟ یعنی مثلا اسم فاعل اسم مفعول مشبهه هست، نمیدونم مصدر و امثال اینا، یا نه اصل در عمله ولی مؤخر شده. یعنی خود تأخیر یک نوع چیه؟ ضعف در عمل میاره. مثلا فرض کنیم که هم لبهم یرهبون، این ماده یا رهبه رو تبدیل نفسه هست، اما اینجا سر مفهول بهش که رهبه همه چی اومده؟ لام اومده. آیه قرآن داریم ایایه فرهبه سوره بقره، یعنی ایایه مفهول شو الان بودیم لام تقویت سرش نمیده، یعنی دلیلی اومده ایایه. پس من اسلام تقویت میتونه بیاد میتونه نمیده. حالا مثلا اسمان دار بجرد اسم فائل مصدق علیه ما بینه نمیده، چرا تو صدقه بود داریم در لغت و تقویم نفسه هست. یا مثل سمارون رو کرده بشید حکارون نسرون، این سمارون اسم مبالغه است که از اقسام اسم فاعله و مواد دیگه هم تو قرآن کریم داریم. حالا اینجا مصدر اومده مطابقه، مطابقه
میگه خب طابقه رو داریم در لغت، لذا این لام لام تقویت بشه. لذا دیگه من یه بار اینو میگم بعد دیگه سعی میکنم بعدا خیلی نگم. هر کجا عبارتی رو ترجمه میکنم به یه لامی میرسم او رو مر ترجمه کردم دیگه شما هم میفهمید اون لام لام چیه؟ تقویت. از قدیم مرسوم بوده دیگه بر السنه اساتید وقتی میخواستن ترجمه بکنی از اون چیزایی که سینه به سینه اومده، من خودم جایی ندیدم. لام های تقویت رو اساتید ما مر ترجمه میکردن. ترجمه های فارسی قدیم از قرآن هم گاهی دیده میشه، مثلا مصدق لما بین یده و معنا میکنن این قرآن تصدیق کننده است مران چرا که در آره پیشاپیش روی آنها یعنی تورات و انجیل. خب سمباؤن للکذب بسیار شنونده هستند مر دروغ را، هم مر رو میاره هم دروغ را، را رو میاره که بگه این چیه مفعول به، مر رو میاره که بگه لام لام تقویته. بلاغت رو معرفی کردن بلاغت کلام رو به این که بلاغت کلام مطابقت کردن کلام فصیح هست مر آن چرا که اقتضا دارد آن چیز را حال خطاب. مصداق چیز چیه که یقتضیه بهش بخوره بهش میگیم عائد سره، اون چه که حال خطاب مقتضی اون چیزه، اگر کلام اومد با اون چیزه مطابقت کرد به اون میگیم چی؟ میگیم اون کلام کلام بلیغه. که الان مثلا اون چیز چیه؟ خود ایشون پایین تر میاد میگه مثلا حال خطاب یا مقتضای حال و امثال اینا. بله حال میتونید معنا کنید، حالتی که اقتضا دارد اون حالت رو حال خطاب. خب و هادا یحتاج الى شیء من البیان. یه خب شما اول بلاغتی، من ناچارم برای شما یه کمی مطلب رو باز بیان. معنیش چی بود؟ بیان ظهور و توضیح. آفرین. کجا خوندید؟ میگفت الفصاحت و هو ظهور و البیان، اول تعریف فصاحت در لغت. من یه مقدار باید مطلب رو برای بیان میکنم، یعنی باید باز بشه برای، چون شما اول بلاغتی. من یه کوچولو بعضی چیزاشو گفتم و حالا الان بخونیم یادتو بیاد. ان للکلام فعلا، بدان چه چیزی را، این که ان للکلام صبرن و خصوص. این صبرن نقشش چیه؟
اسم
ان است مؤخر و خصوصیات تن. چرا تن؟ چون منصوبه، ولی جمع مؤنث اعرابش فرعیه در حالت نصب کسر میگه. خلق الله السماوات و الارض. خب صورن و خصوصیات هم. برای این کلام یه صورت ها و یه خصوصیاتیه، مثل چی؟ کل ایجاز. آقا ایجاز یعنی چه؟ موجز و خلاصه صورت کرده، موجز و خلاصه. مثلا آقا آدم تیز خوش اقتضای حالش چیه؟ ایجاز. آدم باید برای افراد تیز خوش مختصر و مفید کوتاه مطلب رو بده. آدم کندهوشه و خسته است، با آدم خسته هم آدم باید چی؟ کوتاه بگه. و امثال اینا. طرف داره میره زیر ماشین، این میخواد یک به چهر براش بکنه که نمیدونم که عزیزم که الان نمیدونم لای پرگو بزرگ شدی، مواظب باش که مثلا اگه چیزی داره بهت میخوره که خیلی از پرگو سخت داره و فلان، این تا بیاد داره همه که مجازی چی بود کنایشی بود حتما لیه شده. این فقط یک کلمه باید بگه.
ماشین.
مار دیده، فقط یک کلمه باید بگه. مثلا بگه مار، یا بگه فرار کن، یه چیزی میشه. خب حضور شما اصلا پس گاهی اقتضای کلام ایجازه، گاهی مساواته. مساوات در مقابل ایجاز میشه مساوات. چرا دارم الان مساوات هم میگم؟ چون میگه آخر همین خط میگه و خلاف کل منها، هر کدوم اینا یه نقطه مخالف هم داره. ایجاز رو میگه در مقابل ایجاز نقطه مخالفش میشه چی؟ میشه مساوات و اتمام. یه جاهای اقتضا اقتضای مساواته. ببین من یه مطلبی برای منبرم طراحی کردم، مطلب نیم ساعته، این میشه مساوات. یعنی من کاملا میخوام این مطالب رو به مخاطب بگم. یکی چیزایی هم برای خودم مینویسم و میگم حالا وقت شما نیم ساعته و شب اول منبرم هست، شب قبلش رفتم جلو آینه کلی تمرین کردم، نگاه کردم میگم که این آره تو نیم ساعت قشنگ از آن درده. میرم رو منبر میشینم، شروع میکنم به صحبت کردن، همین که بسم الله رو میگم میبینم که اینا سرش میگه انداختم پایین، گرد موبایلاشون رو در آوردن شروع کردن رفتن قشنگ معلومه رفت و فضای مجازی پیامکاش. یکی مثلا اینطوری نگاه کرد و قیافه من خوشش نمیاد روشو کرد و بعد دو نفر دارن با بغل لسیشون حرف میزنن. این نیم ساعت شما فقط باید اون بالا چی؟ بالبال بزنی، چیزی هم از توش در نمیاد. طرف همونجا خلاصه باید یه پشتک واروی بزنه به جای مساوات بره سراغش ایجاز. همین منبر رو تو 10 دقیقه تمومش بکنه هرچی ما، یا نه یه نکته دیگه ای اصلا میگه 10 دقیقه ایجاز. همونو اگه خلاصه کنه تو 10 دقیقه بگه این آقا ایجاز انجام داده، مساوات اون چه رو که باید میگفت نمیگه. یه وقت هم میره پای منبر میشینه هی بهش کاغذ میدن، حاج آقا شام نرسیده ادامه بده تا برسه. این آقا هم هی هر یه خطش رو چما میکنه، هی مثال میزنه، هی باز میکنه، هی اینجا الان اقتضای چی آقا؟ اتمامه. چون اگر بخوای مساوات تموم کنی شام هم که نرسیده، به جای شام خودتو میخورن، لذا باید اینجا یا آدم کنزه شما باید با اتناب باید صحبت بکنی. تو روایات هست بعضی این استبعاد میکنن آقا چطور مثلا یه ما روایت های طولانی داریم از نبی اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
حرف میده آقا چطور روایت به این طولانی گزارش شده. تو روایات هست که شخص شخیص ایشان وقتی که صحبت می‌فرمودن برای مردم اونچنان با آرامش صحبت می‌کردن که بتونن تک تک الفاظ رو بنویسن، تک تک الفاظ. ما اولی که اومده بودیم حوزه کاری مثلا درس خارج آقایون رو فرض کن توی رادیو معارف یه جای دیگه مثلا می‌شنیدیم، گاهی می‌موندیم که اون آقا چرا انقدر یواش حرف بزنه. خب بگو بیان رفتن و دیگه تا موقعی که به اصطلاح خودمون مثلا حالا یه سری به این درس ها کشیدیم در عالم طلبگی، بعد دیدیم اصلا درس اونایی که تند میگن نمیتونیم بشیم. یعنی خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی رو، من یه بار خلاصه درس ایشون رفتم دیگه نرفتم، دیدم این درس رو باید یه بار ضبط کنی چهار بار بشنوی. خیلی ماشاءالله ایشون خوش بیان و مطلب رو دقیق میگفت ولی سریع، خیلی سریع. اینا که پای درس بودن کسی نمیدونن بنویسه، همه فقط داشتن گوش میدادن چیزی از دست نره که بعدن برن دو درس دور گوش کنن. ولی برای آقایون درس خارج میری همه قلم کاغذ به دست، یواش یواش داره کلمه ها رو میگه. چرا؟ چون هر کلمش یک نکته و یه باری داره، کلمه معمولی نی. لذا این باید عین اون واژه رو باید بنویسید. این کلمات نبی اکرم همینجوره دیگه، با خود یعنی این واژه بار داره، اینا باید اینو میتونستن بنویسن. لذا ائمه معصومین علیهم السلام در کمال آرامش صحبت میکردن. اینو برای چی دارم میگم؟ برای این دارم میگم که الان خود من تقریبا جز اونایی هم که تندگو هم، یعنی الان اینجا صحبت میکنم برای شما کلام همینجوری میلغزه و گاهی جلوتر خودم میره، ولی خود حقیر وقتی دارم منبر بعضی از طلبه ها که پای منبر ما بودن بودن خیلی با کلاس فرق داشت. بله اونجا باید واژه ها رو چکار کنی؟ هجی کنی، بعد خیلی آهسته بگی، هر جمله ای رو که میگی هی مخاطبو باید چکار کنی؟ چک کنی، باید رصد کنی. یعنی رو منبر نمیشه چشتو بندازی پایین یا بلنگو رو بگیری. من سر کلاس ها به طلبه نگاه نمی کنم، تو من سعی میکنم سر از متن خیلی ور ندارم چون نکات تو متنه، سرم این روه. ولی تو منبر باید دائم مخاطب رو چک کنی، یه کلمه میگی میبینی دو نفر اینجوری شده. این یعنی چی؟ یعنی الان باید اینو وازش کنی، گیر کردن اخناش رفت تو هم. یا مثلا یه چیزی میگی، مثلا فرض بکن میبینی که تو قسمت آقایون همه دارن اینجوری میکنن، بعد میبینی تو خانوما هم همه شد، این معلومه که چی؟ یه جمله گفتی که آقایون به نفع خودشون برداشت کردن و خانوما هم چی؟ به ضرر خودشون برداشت کردن. الان تا ثانیه های دیگه این پرده مسئول میکنن اینا اصلا، یا به همت میزنن اصلا هیچی. باید شروع کنید، البته من اینم اشاره بکنم، ما که داریم این رو میگیم آقایون حواسشون جمع باشه فلان، باید فورا استدراک کنی، اونم باز با یه ادبیاتی که یه دفعه از اون برن قد شورش نکنی که ببینی شیشتا از آقایون کیسه کفششون رو برداشن رفتن. نه، باید این مدیریت صحنه اینا مهمه دیگه. پس کجا ایجاز، کجا مساوات، کجا اتناب، کجا باید کشت دارن؟ مثلا نوع مردم نیاز به اتناب دارن. آقایون شما صحبت های شهید متحریم تو دانشگاه شریف واقعا آثار شهید متحریم خیلی چیزا توشه، خدا ایشون روشو شاد کنه، خیلی چیزا توشه. بعضی فکر میکنن ما آثار شهید متحریم برای افکار شهید متحریم میخونیم، برای همون قدیم هم که میخوندم خیلی جاهاش حاشیه زدم، مثلا اینو قبول ندارم یا این مثلا احتمالاً باید اینجور باشه. بخونید، نقدم بکنید، طلبه حرف میزنه، نقدم بکنه، نقد کردن اشکال نداره. ما با روش شاید متحرک کار داریم و با منظومه فکری و با روش بیان. ایشون تو دانشگاه شریف سه جلد آشنایی علوم اسلامی گفتم اونو بخونید، ببینید برای دانشجو فنی مهندسی چجوری حرف زده. همین آدم یه درسایشو تو دانشکده الهیات دانشگاه تهران گفته اونا رو بخونید، همین حرفاشو تو جامعه مهندسین زده، بازرگان اینا می اومدن بخونید، همین تو جامعه پزشکان بعضی کتاباشو گفته، بعضیش هم داشته تو مسجد الجواد. اون مدلایی که تو مسجد الجواد بوده مثلا شده کتاب حکمت و اندرس ها، شده ده مقاله اون رو 10 گفتار و 20 گفتار و 15 گفتار، مدل اونا رو میخونی اصلا یه حال هوای دیگه داره. ولی اونی که تو دانشگاهیه یا اونی که تو جمع پزشکانه، مثلا فکر کنم عدل الهیش که مخ من گریپاش کرد اون موقعی که میخوندم، شاید 23-24 سال پیش، این تو جامعه پزشکان بدنه بود. سطح مطلب چیه؟ مثلا افق مطلب یه افقیه که دکتر توش بشینه. همسال آقای دهستانی در نهره. آره آقای دهستانی پزشک خدا خیرش بده اومده طلبه شد. یه دندون پزشک هم داشتیم سالها پیش، خلاصه همکلاسی خودمون بود. الان هم تبابت میکنه دیگه. آره. رفت و درس و خارج هم رفت و دیگر من هم دندون پزشک هم هست و بسیار آدم متعهد و حفظ قرآن میکنه و واسه همینطور که دندون خلاصه میسازه این قرآن هم تو گوششه و حفظ میکنه و داستانه با بچهش کلاس حفظ رفت و خدا خیلیش بدهش. حالا ایشالله ما باید از این چیزا زیاد داشته باشیم. بالاخره دندون پزشک طلبه، دکتر طلبه، اینا خیلی خوب. خب یه جاهای ایجاز، یه جا مساوات، یه جا اتمام، تأکید. خب یه جاهای تأکید میخواد، یه جاهای چی میخواد؟ عدم تأکید دیگه. میشه تأکید و عدم، مقابل تأکید میشه عدم تأکید. و تاکید رو قبلا براتون مثال زدم، بیشترین تاکید قرآن گفتیم در کجاست؟ سوره شمس. باری کرد اینا دیگه دستتونه. پس یه جایی نیاز به تاکیده. تاکید رو کجا میگنن؟ جایی که در مخاطب چی وجود داره؟ انکار، ابهام، شک و حذف جزء منها. حذف در مقابل چیه دوستان؟ ذکر. باری کرد حذف و ذکر مثلا مسند، مسندان الهی، اینا رو میام میخونیم تو همین بلاغت علم معانی. میام میخونیم کجا اقتضای ذکر داره، کجا اقتضای حذف داره. یه مدل حذف رو براتون مثال زدم، طرف داره میره زیر ماشین، فقط یه کلمه بهش میگه ماشین، یا عرب باشه میگه از سیارته، چرا منصوبش میکنه؟ باب آفرین، باب تحذیر، مثلا بر حذر باش، احذر سیاره.
یه کلمه
میتونی بگیم،
یه
و همه
سکاشه.
درسته، رفتیم یه کلاسه فلکه گازو شیراز.
خب دیگه
بله بله، یعنی گاهی از اوقات هم با اصوات آدمی رو میرسونه جایی که اصلا تو اون لحظه کلمه نمیاد، اصلا لفظ. آره، یعنی جایی که خطر دیگه خیلی زیاد باشه، مثلا یه آهایی میگه، یه چیزی میگه، اصلا نمیدونه الان بگه ماشین یا بگه کامیون یا چی بگه، اصلا هیچی نمیاد تو اون لحظه. خب بعد و تقدیم ما حقه و تأخیر و فیه، مقدم کردن آنچه که حقش تأخیر حق است. بله حقش تأخیر است فیه، در اون مقام. تقدیم ما حقه و تأخیر و فیه، مقدم کردن آنچه که حق اون چیز، مثلا اون لفظ، مصداق چیز لفظه، مقدم کردن اون لفظی که حق اون لفظ تأخیر است فیه، در این مقام، تو این مقام و تو این حال شما بایستی که چرا آیون مثلا تقدیم و حق و تأخیر مفید و ممکنه حالا یه وقت تأکیدن داشته باشه بعد بحث میکنه. یفید الحذف، یفید الحذف، یفیدو یه بار اینجا مثل که گفتم، یعنی چه؟ مفیده از نظر اصولی یعنی چی؟ ظهور داره، نه که تنزیز، ظهور داره. لذا بعضی از تقدیم ها هستش که تأکید رو فقط میرسونه، نه حصر را، ولی غالبا چون حصر رو میرسونه گفتن یفید الحذف. این ظهور مثل چه آیه شریفه؟ ایاک نعبد، آیه استاندارد دیگه، ایاک نعبد، به جای نعبد و که تأخیر مفعولون به بر معمول خود، بر عامل خودش حقه. وقتی مقدم میکنه و چی معنا میکنه؟ این یا که نعبود را تنها تو را میپرستیم. این تنها را از اینجا فهمیدیم، نه اینکه این یا که معنیش تنها تو را باشه. نه نه نزدق هم و یا کن، یعنی چه؟ یعنی شما و آنها را روزی میگی، فقط نداره توش این یا که، یعنی تو را، نه فقط تو را. پس فقطش را کجا فهمیدیم؟ تقدیم و محق و تفیر. چرا؟ چون این مقام این اختزا را داره، سوره حمده. من میخوام نهایت عبودیت و بندگی خود رو برای خدا به نمایش بذارم، باید بگم فقط تو را میپرستم و خلاف کل منها، و خلاف کل منها رو دیگه براتون توضیح دادم. یه جایی هست آقا مخاطب انکار نداره، اینطوری میکنه آقا من بالله تالله والله امروز صبحانه خوردم. چرا قسم میخوری؟ حالا صبحانه یا خوردی یا نخوردی؟ خب که چی حالا؟ این همه قسم. خب یعنی اصلا گاهی اوقات آدم از قسم خوردن آن پلیس گاهی از اوقات از قسم خوردن یه نفر چون حالیش نیست داره چیکار میکنه دیگه، میفهمه که چیه قاتل همینه. وقتی یه کسی خیلی داره تاکید میکنه، خب آن را که حساب باک است از محاسبه چه باک است، این از جملات معروف سعدیه که مونده. بله اینه که وقتی یه کسی خیلی آهان پس این یه چیزی درش وجود داره، این فکر میکنه که ما نسبت به این مسئله چی داریم، انکار داریم یا شک داریم که اینقدر چکار میکنه، هی قسم میخوره، هی تاکید میکنه، نه من نمیدونم، و هی ابروهاش میدوله، یا آهن اینو دستم بذارید فعلا ببرید، بعد هی شیش دارم میگه نه نه نه، اینو بیشتر تعریف همینه. آ نه نه نداره، بهترین کار تو شرایط اقتصادی همین میشه که تو زندون آبتو میدن، غذاتو میدن، قشن همه چی در اختیارته. بله نه نداره، برو اونجا خوش راحت. خب الان یکی از دلایلی که هی دارن زندان رو خلوت میکنن، هی عقل رهبری اینو میکنه، همین بحث شرایط اقتصادیشه. کسی فکر نکنه حالا خیلی دلشون برای زندان یا سوخته، واقعا خب نمیتونن تامین کنن. کلی شما هزینه خورد و خوراک یه نفر در روز چقدره، حساب کنید خودتون دیگه. به هر حال مجبورم یه وقتی هم جوجه کباب هم بدم. بله جوجه کباب هم هست تو منوشون، منو دارن و خلاف کل منو. خب یه جاهایی مثلا جای حصر نیست، خب وقتی جای حصر نیست من همه بچه هامو دوست دارم، اگر گفتم من مقدم کردم گفتم این فرزندم را دوست دارم در عربی مفعولم رو مقدم کردم بر فعل، دیگران ازش چی میفهمن؟ حسد میکنن، بچه های دیگه حسودی میکنن، زندگی میپاچه. و ایضا هناک امور تدعو المتکلم الى ایور ده کلامه على صورت مخصوصت منها دون خلافه ها. همچنین هناک اونجاست اموری بر السنه اساتید این میگرده، میگن هناک گاهی به معنای وجود داشتن، اسم فعل به معنای وجود داشتن، من در لغت اینو پیدا نکردم قدیما، دیگه جدیدم دنبالش نگشتن. اگر کسی اینو پیدا کرد که هناکه یعنی توجد، و اساتید میگن اینو رسما میگن، میگن هناکه امورون ای توجد و امورون، اینو میگن، من تو لغت پیدا نکردم. اگر کسی پیدا کرد برای من تو ایتا بفرسته، ما هم از شما باید بیاموزیم دیگه، من خیلی چیزا رو از طلبه ها یاد گرفتم. هناکه میشه همون آنجا، خب آنجا اموریست، یعنی همون اموری وجود دارد، این میشه لوازم معنا. اینه خود هناکه معنای توجدو بده یا بگن اسم فعل به معنای توجدو، من پیدا نکردم.
این بیشتر بحث مکالمه، چون تو مکالمه میگن هناکه،
بله بله
توجدو او توجدو، بعد حالا میگن شاید مثلا مکالمه سرایت کرده اونی که
احسن، باز تو مکالمه هم که وقتی میگن حالت همونی میشه که عرض کردم، یک لازمه یه معنایی رو ازش اراده میکنه، میگه اونجا، خب اونجا کجاست؟ اونجا یعنی در مثلا عالم وجود فرسون، مثلا در عالم واقع، در نمیدونم لفظ عرب و امثال اینو،
مثلا
مثلا اینطوری میشه دلائل دیگری هناک هست، یعنی در عالم واقع، در عالم حقیقت امور دیگری هم هست، یعنی به نظر اینه، نه اینکه یعنی هناکه اینجا همچنان اسم اشاره است. ایزن همچنین هناکه اونجا، یعنی در عالم همون مقام و حال و اقتضای حال و اینها، اموری است که مسائلی است که تدعو المتکلمه، تدعو یعنی دعوت میکنه، لذا ما تو بلاغت میگیم بلاغت علم دواعیه، دواعی یعنی همون دعوت کننده ها، دعوت انگیزه ها، آفرین، دعوت کننده ها یعنی چی؟ انگیزه ها. این تدعو رو شما میتونید مثلا معنا کنید اینجا انگیزه ایجاد میکنه، اموری است که انگیزه برای متکلم ایجاد میکنه، الی ایور ده کلامه که کلام خود رو با ایراد کند، وارد کند، علی صورت مخصوصت منها دون خلافها، بر یک صورت مخصوصی از این مواردی که گفتیم بیاره، دون خلافها و مورد خلافش نیاره، یعنی مثلا ایجاز بیاره، مساوات نیاره، اطناب نیاره. و یوسم مل امر داعی، میبینی الان کلمه داعی قشنگ اومد وسط، و یوسم مل عبارت رو بخونید، عبارت خونیش نکته داره، و یوسم مل امر داعی المقام باریکالله، اینو داعی میخونیم، داعیو بوده در عرض که ایه ایو او اعلال به اسکان میشه، بلدی در حالت رفع و جر اعلال به اسکان، اون امر دعوت کننده که تو همین پاراگراف قبل گفتم امورون تدعو، اون امر دعوت کننده چی نامیده می شود؟ المقامه نامیده می شود. بله بله، لذا یسما نائب فاعل شده الامر الدائی. بله این مفعول اول بود که الان دیگه نائب فاعله، المقامه میشه مفعول به فعلی که قبلا مفعول دوم بود. بله یسما اون امر دعوت کننده المقامه، به اون امری که دعوت میکنه میگن مقام. میگه آه این مقام اقتضای تاکید داره، شما اصلا تاکید نکردی، لذا سخنوری بلیغ نبود. این مقام اقتضای حذف داشت، چقدر شما ذکر کردی این نیازی نبود، شما جا داشت که اینجا شما حذف بکنی یه جزئی رو، اینو نمیگفتی، اینو خود مخاطب میفهمید دیگه، توضیح واضحات میدی چقدر شما. یا مثلا فرض بکنید که اینجا جای ذکر بود، ببین شما اینو نگفتی. الان ببین بعد منبر چه اختلافی افتاده، بعضی میگن آقا منظورش این بود، بعضی میگن آقا منظورش این بود، شما بعد اینو میگفتی. گاهی حذف ها مخله، بعد شما ذکر کنی، بعد کلمه رو بگی. دیدی بعضیا تو موقع سخنوری هی سرشون آخرش تکون میدن، بعد بعضیا پایین منبر میگن هست، بعضیا میگن نیست، و اینم دوزاریش نمیفته. یا فکر میکنی بعضی دارن شوخی میکنن، نه این الان واقعا جماعت دو دستن، بعضیا فکر میکنن این اسناده هست، بعضیا فکر میکنن این اسناده نیست. مثلا شما میگی اینم همه میدونن که بالاخره بحث ساعت قبلی تو مبنی گاهی مثالا از اونجا میاد تو کلاس بلاغت، همه هم میدونن که خواهرزن با آدم محرم، بعد کلک اونجوری میکنه، بعد یه عده هم رفته کجا یه دوستایی، یه عده میگن هست یه عده میگن نیست. واقعا همینجور دیگه الان شما تو بین مردم بعضی فکر میکنن خواهرزن چیه، فکر میکنن محرمه، به این اشتباه دارن، فکر میکنه چون که نمیتونه باهاش ازدواج بکنه پس محرمه. نه بابا حرام ابدی که نیستش، که اگر خواهرش که گرفتی فوت کنه میشه بری اون رو بگیری. حالا دارم میگم یه مثال نوری با ممکنه همش اتفاق بیفته، نمیدونم خانم واک. خب اصلا علت این که خانوما همیشه دنبال مردی میگردن که سنش از خودش بیشتر باشه، علت عمدهش همینه دیگه، میگه من قشنگ طور بکنم زیر خاک و حیات خودم ادامه بدم. خب بله 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 بله، اون که آقا دیگه وارد جزئیات نشیم زفت میشه صدا. خب بعدش حضور شما عرض میکنم که پس اینجا شما باید این اصل رو باید میگفتی، شما الان مسندان به رو از کلام حذف کردی و کار بدی کردی، چون اینا واقعا نفهمیدن آخر چی شد. اون امر دایی رو بهش میگن مقام، و دیگه چی بهش میگن؟ و حال الخطاب هم بهش میگن. حال خطاب اقتضا دارد، مثلا فرض کن تاکید رو، و صورت المخصوصة المدعو الیها، بقیه شو چی بخونم؟ الاعتبار المناسبه و مقتضی الحاله، باریک الله. یعنی الان این واو آمده چیو به چی عطف کرده؟ دو چیز را به دو چیز عطف کرده. میشه واو دو چیز یا بیشتر را به دو چیز عطف کنه؟ بله، در عطف علا معمولین بر در عطف علا معمولین عامل واحد میشه. اگه معمولین عاملین مختلفین باشن در یه فرض سندیه گفتن اشکالی نداره، که مثالش همونجا آورده بود که فت داره زیدون و الحجرت امرون، تو مثل اون گفتن اشکالی نداره. الان شما نیا کن الامر الدائی نقشش چیه؟ نائب فاعل یسماست، پس معمول یسماست. المقامه نقشش چیه؟ مفعول به یسما، پس دوباره معمول مسما. لذا از صورت و عطف به الامر و الاعتبار عطف به المقامه، یعنی گویا یه یسما میتونه سرش بیاره حالا نیورده، این میشه عطف دو چیز بر دو چیز. پس اینا الاعتبار المناسبه و مقتضی الحال میکنیم. اون صورت مخصوصی که دعوت به سوی او انجام شده، یعنی مقام شما رو دعوت کرده به سوی او، گفته الان شما تاکید کن، اونو بهش میگن الاعتبار المناسبه، بهش میگن اعتبار مناسب، اونو بهش میگن مقتضی الحال. مثلا حال اینه که طرف مقابل شما تند ذهنه، مقتضای این حال چیه دوستان؟ چیزه ایجازه. حال اینه که مخاطب شما انکار داره، مقتضای این حال چیه؟ تاکید انکار داره تاکید جان
آقای
خواهی
آجا آقای چی؟ شما میگید مقام یا همون مقام مفعول دوم یا سما هست دیگه، درسته؟ نمیشه مقام رو مفعول ادعایی بگیریم؟
اون وقت یوسم
دایی المقامت.
خب اون وقت یوسم ما اون چی نامیده میشه اون وقت؟
خب ما داریم میگیم مثلا بلاغت الکلام
مفعول، مفعول یوسم ما رو بگو چی؟
یه هوایی که برگرده حالا به بلاغت الکلام. خب
نه هوه که نمیتونه باشه، ایاهو دیگه، ایاهو دیگه، ایاهو، یعنی باید بگی یوسم الامر دایی المقامه ایاهو که اون ایاهو به چی میخوره؟ به مثلا دوباره همون دوباره مقام میخوره. و این چی میشه؟ میشه عدم التقدیر، اولا من التقدیر. حرف بدی نمیزنید، شدنیه، ولی چون بالاخره لازم میآید یک تقدیر در کلام، چون من مفعول به یوسما رو در تقدیر بگیری، همین عدم التقدیر چی؟ اولا من التقدیر. شما هم که ترک اولا نمیکنید، چون ترک اولا خطرناک، انسان یه نهنگ آدمو میخوره. طلبه‌ای که خیلی خوب باشن اینجوری اند، از یونس ترک اولا کرد نهنگ خوردش، ولی این نهنگ هم یه آخونده بخوره آخرش میره پس میده. طلبه به قول آقای جراحتی از بین رفتنی نیست. جان
چطور ترجمه کنیم؟ بگیم اون نامیده میشود امر دایی مقام، امری که مقام رو طلب میکنه.
آره اون امری که دعوت میکند. البته به شما بگم آقا
اون اتار بگیم دعوت میکنه دایی اون مقام که میشه همون چیزی که من گفتم مقام میشه مفعول دایی. داریم بگیم دایی اون مقام، مقام میشه مفعولش. اگر بگیم امریست
یه لحظه اصلا وایسیم، امری که دعوت می کند رو بهش میگیم مقام، نه اصلا این گیر معنوی هم داره، علاوه بر این که گیر لفظی داره و ترک اولا پیش میان، گیر معنوی هم داره. این چرا؟ چون اون امر دعوت به مقام نمی کنه. مقام خودش وجود داره، به واسطه وجود اون مقام. مثل چی؟ مثل این که مثلا فرض بکن که طرف کند ذهنه، این مقام، این به اصطلاح مقام حاصلش این میشه که یه امری تو ذهن من میاد با دیدن این مقام، اون امر دعوت میکنه من رو به چی؟ به مقتضای این مقام، نه به خود اون مقام. آره مثلا المدح ید علما، حالا مثالم الان نگاه کنید، تو مثال یه قشنگ براتون باز میشه. یه مثال دیگه زده کتاب که من تو مثالام اینو نیبردم. آقایون قبل اینکه بخونیمش، اقتضای مدح چیه؟ من میخوام یه نفر رو ستایش کنم، اقتضای مدح چیه؟ اطناب. این باید در مقام مدح هم سیف الدین، شرف الدین این کارا رو میکرد تو اون فیلم مختار، اون زبیریه. آره این همینجوری هی میگه میگه میگه، میخواست مختار رو چیز کنه دیگه، شیر کنه. حضور شما عرض بکنم که این میشه چی اسمش؟ اتنام. هی بگه هی بگه. خب حتی من بگم، من کل مختار شاید یک ساعتش جمعا ندیدم، آره، ولی خب یه قسمت هایش اینجوری دیدیم دیگه، جام افتاده تو عرف میگفتن و اینا. آره اینو وقت ندارم سریال تلویزیونی اینا ببینم. خب عرضم حضور شما که نه تو تلویزیون نریم. مثلا المدحو ید اول باشه باشه یه خطو بکنم. مثلا المدحو، مثلا مد ید او، این مد خودش آقا این چیه؟ مقام یا مقتضای حاله؟ مقامه. مقام، مقام مدح. الان تو باید ستایش کنی این بچه اول مهره، این بچه اول دبستانی تو رفته یه سری خطای کج و کله کشیده داره به شما نشون میده، میگه بابا اینا الف من نوشتن. اینجا مقام، مقام چیه؟ مدحه. باید شروع کنی تعریف کنی تمجید کنی، باری که دوتاش هم موازی نیست با هم، ولی باید مدح کرد. این واقعا اینو دیگه اگه میخوای استعداد این بچه شکوفا بشه، مقام، مقام مدح. مثلا المدح ید المتکلم الى اطناب الكلام دون ایجازه او مساواته، یعنی این بابا واقعا اگه بخوای حقیقت مطلب رو بگی اینقدر در موردش میشه گفت، ولی چون مقام مدح را میطلبد باید بیشتر از اون بگی. این الان میشه چی؟ میشه اتناب. باید مفصلتر بگی دون ایجازهی او مساواتی. فالمدح حالون، یعنی مدح میگن حال، و مقامون بهش میگن مقام، ول اتنابو بهش میگن مقتضی الحال. یه چیز دیگه میتونست کتاب بگه، اعتبار المناسب باریک الله ول اتنابو اعتبار اعتبار المناسب و مقتضل حاله. اینطوری هم میتونید کتاب بگیر. حالا سوال بفرمایید، یه خط دیگه هم بخونید چون احتمال داره این حل کنه مشکل. فان اجاب المتکلم چی بخونم؟ ادا
ایه
باریک الله مرحبا آقای سعادتی که معلوم اینا خوب کار میکنه. بقیه دوستان هم اینجور حرکت گذاری ها قبل کلاس بشه، تو کلاس فکر نکنید، تو کلاس آقا بگی چی حرکت گذاشتی. فعل اجاب المتکلم داعیه، اگر اجابت کرد متکلم اون دایی را، اون انگیزه ساز را، ها، و اورد کلامه الفصیح و کلامش رو فصیح وارد کرد، مطابقا لمقتضاه، در حالی که مطابقت میکند، ترجمه کنید مر مقتضای حال را، باریکلا مر مقتضای حال را، این نام تقویه مثل چی؟ به ان اطنب فی مقام المدح مثلا، اگر اتنام تو مقام مدح اوورد، یکون کلامه بلیغا، به این کلام میگیم بلیغ، و الا فلا. این و الا فلا هم دیگه تو نحو یاد گرفتید، و الا یکون کذالک یا فعل، و الا یورد کلامه مطابقا لمقتضاه، فلا یکون کلامه چی؟ بلیغا. این و الا فلا خلاصه این عبارت، از جمله شرطش یه دونه لا مونده، از جمله جوابش هم یه دونه لا مونده، اون فا میشه فا چی؟ رابطه جواب شرط. مرحبا، حالا سوالتون رو بفرمایید. حل شد؟ احسن دیگه، الان مقام دیگه اجازه باری کلمه خودش نکته مهمیه. برای اینجا آقا دیگه وقتش گذاشت، اون موقع میچسبید اگه بگن، بعضی این شوخی هاشون به موقع است، همه هم میخندن، یکی نم چند ثانیه تأخیر داره، صوت و تصویر با هم نمی کنه، یه چند ثانیه بعد میگه اونی استاد هم ناراحت شده، میگه آه مثلا زشته دیگه، یعنی چی؟ من داشتم خط بعدی رو میکنه. بعد در جا آدم بسته، اگه آدم نمیتونه تو جا شوخی کنه بهتر که نکنه. انظر الی هذه الآیه، حالا نگاه کن به این آیه بسیار زیبا، این نکته داره بفهم. عرفو عرفو تعریف کردن البلاغت الکلامه و انها مطابقت الکلام الفصیح لما یقتضیه حال الکتابه.
با این ماش مصداق ما چی گرفته شما؟ حالت گرفته.
بله بله.
ولی اینجا با این چیزی فرام کنید که مقتضی حال بگیریم مصداق ما بهتر نیست؟
بلاغت کلام به این است که مطابقت کند کلام فصیح با یقتضیه دیگه، این هی ضمیر اگه قبلش ساکن باشه یادتون باشه همیشه کسره میگیره، اون ساکن میتونه حرف مدی هم باشه، مثلا فرض کن که سیم، بله عضو خان، اگر قبل از ضمیر ه ساکن یا مدی باشه، ساکن یا مدی، مثل فیه، یا مثلا یقتضیه، یا ساکن مثلا فرض کن علیه و امثال اینا اگه باشه این کسره میگیره، بجز در مثل منهو، در بقیه موارد هم که ضمه میگیره. خب حالا بفرمایید عذر میخوام.
این حالت دیگه
لما یقتضیه حال الخطاب، مطابقت کردن کلام فصیح با اون ببین اگه من اینو بخوام بگیرم اقتضای حال معنا نمیده، مطابقت کردن کلام فصیح مر مقتضای حالی که اقتضا دارد حال خطاب اون مقتضای حال را معنا نمیده. چرا؟ چون یقتضیه حال الخطاب، اصلا خود این یقتضیه حال الخطاب خود این میشه مقتضای حال. پس مصداق ما قاعدتا باید بشه مثلا امرون حالون. ببین کلام فصیحی که مطابقت بکنه با یک امری که اون امر اقتضا دارد اون امر را حال خطاب، مثلا فرض کن اینجا مصداق این امر یا این حال رو شما مثلا باید بگیری اتناب. آه اون وقت شاید هم داری راست میگی. یه لحظه، اتناب میشه مقتضای حال، تأکید میشه مقتضای حال، ظاهرا داری درست میگی. آره آقا هم که میگه صورت مخصوصه مدعو و الیها، اونم باز دوباره صورت مخصوصه دوباره همون مقتضای حاله. منتها آقای حاجی، آقای حاجی حسنی درست میگه، اون چیزی که الان آقای خانلری هم داره به سمتش فرار میکنه اینه که اینو مقتضای حال نگیم. چرا؟ اینو همون امر باید بگیم یا حال باید بگیم که در نهایت تو این عبارت اون وقت مقتضای حال فهم میشه. ببین، یا باید اینطوری بگه، بگه مطابقت کلام الفصیح لمقتضى الحال، یا باید اینطوری بگه، یا باید اینطوری بگه للامر الذی یقتضی حال الخطاب، للامر الذی، اون امری که اقتضا دارد اون امر را حال خطاب. گرفتی چی شد؟ یعنی عبارت پردازی میشه، لذا مصداقشو امر میگیریم. در نهایت جناب عالی درست دارید میگید، مصداقشو امر میگیریم، اما میگیم بدانید و آگاه باشید اون امری که یقتضی حال الخطاب، این رو هم دیگه عاقبت چیه؟ همون مقتضای حاله. بعد درست فهم شد.
فقط خاطر اینکه شده لفظش مثلا
بله 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 احسن بله. در نهایت لما یقتضیه حال الخطاب رو هم میتونیم همه شو برداریم بذاریم لمقتضی الحال. درست میگید، خیلی ممنون. خب انظر الی هذه الآیه، حالا بریم سراغ آیه شریفه، آیه 30 سوره قاف. زیادی گفتم، من ببینم که وقتم چقدر، چون باید تنظیم کنم آیه رو امروز بگم، 7 دقیقه وقته. آیه رو دقت کنید، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. آیتون الله معرفت خدا رحمت کنه، یه بار تو سیمای ملی دیدم که ایشون صحبت می‌فرمودن، فهمیدم که اینو یک دانشجوی مصری برای خود من تعریف کرد که هم کلاسی بود در کلاس بلاغت با یک دانشجوی مسیحی. میگفتش که یه مدت بلاغت خوندیم، بعد مصر یا لبنان یادم نیست، میگفت تو لبنان، به لبنان بیشتر میادیم، مسیحی مسلمان همه کنار هم. میگفت یه مدت درس بلاغت داشتیم، بلاغت عربی میخوندیم، و این مسیحی بعد یه مدت اومد به من گفتش که این قرآنی که شما مسلمان ها میگید و اینا، یه مقدارشو خوندم، حالا همچه خیلی هم مثلا دندونگیر نبود، فصاحت و بلاغت شما میگید فصیح، ولی این گفت اون دانشجوی مسلمان برای معرفت تعریف کرده بود. من رفتم تو فکر بهش گفتم که عشق شیشم جمع شد، گفتم خدا کمکم کن، یاد این آیه افتادم، حالا شاید اون روز آیه رو خونده بوده. گفت بهش گفتم من یه مضمونی رو به تو میگم، تو اینو به کلام فصیح و بلیغ درآر. او هم عرب بود و گفت بده، هر چی میگی بده. گفت من مضمون این آیه رو بهش دادم. گفت رفت چند روز فکر کرد 30 تا جمله نوشته بود، کسی که این آیه رو ندیده در قرآن. گفت بعدش اومد گذاش جلوی من، منم خوندم، دیدم چقدر هم زحمت کشیده، هی گفته، هی فشرده کرده، هی عوایلش بلند و بعد کوتاه شده اینا. بعد مشتاقانه اونم گفت بگو ببینم این آیه چیه تو قرآن شما. میگفت این آیه رو که براش خوندم واقعا کف کرد، این مسیحیه واقعا کف کرد اصلا. یعنی میخوام اینو عرض بکنم، کسی که عمرش رو بذاره روی یادگیری فصاحت و بلاغت، وقتی با قرآن مواجه میشه، خاصتا سوره سور مکی، واقعا میبره کفش. که لذا الان ممکنه ماها به خاطر اینکه این آیه رو زیاد خوندیم، تو رمضان ها زیاد خوندیم، الان که داریم بلاغت میکنیم، الان ممکنه اون قد که او لبنانی مسیحی فهمید ما نفهمیم. یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید. اصلا خدا حالا این ضرب آهنگش و بدیعش به کنار، یوم نقول لجهنم هل امتلأت و تقول هل من مزید، که حالا این خودش که دنیاییه، این هیچی. جدای از اون، حالا ایشون دست گذاشته رو معارف، که البته این عبارت، این یه پاراگراف کلن تو جواهر قدیم، حداقل تو این قسمت نیست، شاید مثلا جاهای جلوتر باشه، من الان نه که بلا جواهر نگفتم، تدریس نداشتم، الان تو ذهنم نمیاد. میگه نگاه کن، و قلی هل تتصور و بیانن احسن من بیانهی سبحانه فی افادت ان جهنم واسعتون و انها لا تمتلئ معکست من یلغافی ها من المجرمین و شیاطین و الکفار و المنافقین. یعنی فقط کفاره کسره میگیره اونا همه من یلغافی ها. ظاهرا باید من یلغافی ها باشه چون الغیته فیه داریم در عربی. اگه یلقی بخونیم بایستی فاعلش رو بزنیم به الله تبارک و تعالی. میگه که نگاه کن ببین آیا واقعا میشه تصور کرد زیباتر از این رو در افاده این که جهنم وسیعه. ببین فضا رو براتون ترسیم بکنن، جهنم یا دارن با هم دیگه مخاصمه میکنن، آیات قبل رو ببینید، بعد آیه میفرماد که لا تختصموا لدی، دعوا نکنید آقا کار تمومه باید برید جهنم، گروه گروه میرن جهنم. کلما دخلت 38 اعراف، کلما دخلت امه لعنت اختها، معلومه اینا فرقه فرقه هم وارد جهنم میشن، یعنی اینطوری نیست که همه رو یهویی بریزن. بعد اینجا ظاهرا داستان اینه، خوب باید این تیکش دقت بکن. من اینجا احساس میکنم یه کمی شاید این بیان آیه گویا نبوده. الان ما همین آیه رو بریم رو منبرم برای مردم بگیم، بعدم میگیم این آیه افاده میکنه جهنم واسعه هست، یه مقدار خود مردم هم میرن تو فکر، یک شبهه اعتقادی هم براشون درست میشه که ما تا حالا شنیده بودیم چیه خدا واسع است، رحمت خدا واسع است و رحمتی واسع است کلشه. پس اون وقت خدای با رحمت واسعه چه مفهوم داره که جهنمش هم چی باشه؟ واسعه باشه. این خیلی برای مخاطب هضم میشه کمان که برای ما هم هضم نمیشه. واقعا اون خدایی که ما شناختیم از قرآن و از ادعیه و از زیارات و از زبان معصوم که خدا رو به اونا میشه شناخت، بنا عرف الله نحن الاعراف، اون خدا خداییست که باید بهشتش خیلی وسیع باشه، کمان که تو روایات هم هست که یه بهشتی که بال میزنه با اون بالی که خدا در بهشت داده انقدر میره و میره و میره و میره، بعد مثلا میگن هنوز یکی از اون باغا و بوستانا و قصرهایی که به تو دادیم هم هنوز اونم تموم نشده. و واقعا روایات بهش عجیبه، انسان وقتی میخونه فکر میکنم یه روایتی هم داریم که فقط در بهش خداست که قلب بهشتی رو نگه میداره که به تعبیر حالا امروزینش آنفاکتوس نکنه، از شوق، یعنی واقعا لماتو شوقا میشه، میخواد میمیره اصلا واقعش نمیاد. خب جهنم الهی قاعدتا نباید اینجور باشه، جهنم آقا اینجای کوچیکیه اتفاقا، لذا اینجا التحریر رو حالا حتما برید ببینید. به نظرم التحریر و تنویر اینجا خوب باز کرده مطلب، خلاف حرف آقایون رو نمیگه، آقایون هم ظاهرا خلاف او نمیگن، ولی عبارت پردازی به نظرم اینجا یه نقصی داره. ببین داستان اینه، اینا رو میخوام فوج فوج بکنن جهنم، اینا هم تو اون صحنه رحمت واسعه الهی رو دیدن، یه عده‌شون طمع میکنن در رحمت خدا و کوچیکی جهنم، یه عده از اینایی که هنوز وارد نشدن ها طمع میکنن در چی؟ رحمت واسعه الهی، میگن خدا ما رو میبخشه، حالا دقیقه 90، یعنی فوتبال هم طرف زیاد دیده، حالا احتمالا دقیقه 90 یه گلی میزنیم ما نمیریم جهنم، هنوز امیدواره که ببخشنش بره بهشت. هر روی باید نگاه میکنی جهنم کوچیکه، اینا هی رفتن تو جهنم، میگه پر شد، داستان اینه. بعد اونجا گفته میشود برای اینکه اینها برای به نیت تحویل باهی دو چشم حول بیشتر هم درشون ایجاد بشه، چون اینا جزء عذابشونه، همین که یه هویی نمیندازن هی ذره ذره این طرف هم چی خوب نقره داغ باید بشه همسال ترامپ، اینجا ندا میدهد خداوند جهنم را، نقول لجهنم هل امتلأت، تو پر شدی، این میگه و تقول هل من مزید، هست بازم هست ما جا داریم. چرا؟ چون این جهنمی ها تو هم دیگه چی؟ آیون میلولن، یعنی یکی از عذابهاشون همینه که این هی میگه تو برو اون بر، این میگه یعنی از این سلولایی مثلا فرض کن تو این اتاق یه دفعه، فرض کن تو همین کلاس ما یه دفعه مثلا 500 نفر فرض کن بکنم چی؟ اصلا خود این یه عذابیه که این هی میگه تو برو اون بر، هی میگه لذا داره دیگه تو جهنم. اون جهنمی ها بیشتر از همه در عذابن، مثل مثلا توی این اتاق 500 تا جمع شد توی عرق هم متعذی هم میشه، اونجا داره از ریح عالمی که به علمش عمل میکنه، اونجا لیت عذابن هم ریح العالمی که یه همچین ویژگی داره، این بوی بدش همه رو داستان اینه ها. پس این وسعتی که داره میگه منظورش این نیست که جهنم خیلی بزرگه ها، نه، میخواد بگه جهنم یه چیزی شبیه معده میمونه، معده یه آدمی زن اینقدره، ولی دیدی طرف قشنگ سه پرسن میخوره این جا وا میکنه نداره، یعنی بالاخره هم میرن تو هم دیگه هرچی، ولی بالاخره همه تو هم دارن میلولن، ولی جهنم یه وقت این عرض من اینه، این دغدغه‌ای که اینجا دارم هرس میخورم، نباید یه وقت ما از این سوء برداشت کنیم بریم به مردم بگیم جهنم خدا خیلی بزرگه، نه بهشت خداست که خیلی وسیعه، این منطبقه بر رحمت رحمانی و رحیمیه پروردگاره، خداوند اهل رحمت و مغفرته. تو آیات قرآن هم فرعون فرمود ما کافر جهنم نمیبریم، ما کافر مکذب رو میبریم، الذین کفروا و کذبوا، هر کافری رو که جهنم نمیبرن که خیلی ها اصلا قبول ندارن، ولی اصلا چیزی بهش نرسید که تکذیب کنه، کافر مکذب رو میبرن. بعضی ها میگه طرف آقا کافره، طرف 15 سالش بوده مکلف بوده، کافر شده 15 سال و 10 روزش بوده مرده، اینو میبرن جهنم. سوره فاطر اینا رو جواب داده، اولم نعمرکم ما یتذکر و فیه من تذکر و جاءکم النذیر. اونی که میخوام ببرن جهنم شرطش اینه باید به اندازه عمر کرده باشه که حجت برش تمام باشه، و جاءکم النذیر باید برای اون نذیر آمده باشه. اینجوری حساب بکنیم، درسته که عدد جهنم اینا زیاده، 179 اعراف فلقد ذرعنا لجهنم کثیرا من الجن، کثیره عدد کثیره، ولی کثیر بالاخره یعنی عدد خیلی خیلی کم هم نیست، ولی اینم نیستش که کسی فکر بکنه ما مستضعف خیلی داریم آقایان، بس تا همینجا بیشتر نمیرسیم، بقیهشو میذاریم فردا میخونیم. بلاغت المتکلم رو بخونید، تمرینای این بخش رو من با اینکه تمرینا خیلی وای نمیستم چون وقت هم نمی کنیم، ولی تمرینای این تیکه چون یه افقی رو روشن میکنه بر ما تو بلاغت، تمرینای این بخش قبل از ملاحظات رو حل بکنید، فردا میخوام حل تمرینم داشته باشیم. سلام.